بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين جود مبارك امير المؤمنين مردم رو با شش واقعیت موعظه فرمودن به نصیحت مردم برخواستن این نصیحت و این موعظه در کتاب شریف نهج البلاغه ذکر شده در بخش اول موعظه‌شون مردم رو نصیحت میکنن اونجایی که میدانید براتون روشن معلومه اگر از خانه بیرون بروید دچار فتنه و فساد و معصیت خواهید شد اون زمان رو از خانه بیرون نروید محل زندگیتون رو ترک نکنید چون به هیچ قیمتی نمی‌ارزه انسان دچار معصیت بشه دچار گناه بشه ظاهراً خداوند مهربان این مطلب رو در تورات موسی بن عمران بیان کرده چنان که ائمه ما از تورات نقل کردن که فرموده بنده من گناه رو نبین کوچک معمولی عادی بلکه نگاه بکن ببین در این گناهی که داری مرتکب میشی نافرمانی چه کسی رو داری بر دوش میگیری ممکنه گناه کوچیک باشه اما خدایی که داری از اون نافرمانی میکنی عظیمه بزرگه الله اکبره وجود مقدس بی نهایت قدرت بی نهایت علم بی نهایت، عظمت بی نهایت. تو به جای اینکه عادی بودن گناهو ببینی، کوچیک بودن معصیتو ببینی، اون کسی رو ببین که داری معصیت او رو مرتکب میشی. اگر یه چنین دیدگاهی به گناه پیدا بکنن مردم، یا گناه نمی کنن، یا اگر گناه بکنن به قول امیر المؤمنین خیلی کمه، خیلی اندکه، همون اندک و همون کم هم باعثش، سببش قفلته. و الا اگر اون لحظه قفلت هم به انسان دست نده، انسان حاضر نمیشه با چنین نگاهی که خدا میگه به گناه داشته باشین که ببینید گناه چه کسی رو مرتکب میشین، گناه بکنه و معصیت کنه. این یک بخش از موعظه امیرالمؤمنین بود که وقتی آگاه بودید، دانستید، روشن بود، معلوم بود، پا از خانه بیرون بگذارید در چاله گناه می افتید، در چاه معصیت می افتید، اجباری ندارین از خونه بیرون برید. حالا ممکنه یه نفر بگه من چاره ای ندارم، باید از خانه بیرون برم به خاطر اینکه یک کسبی روبرومه در مسیرمه که یه پول خوبی گیرم میاد، ولی در این رفتن میدونم که دچار گناه میشم. یقین بدانید اگر اون پولی که میخواد نصیب انسان بشه به اندازه همه دنیا باشه، باز نمیارزه که آدم دچار معصیت بشه و در بیرون رفتن اون پول نصیبش بشه. اما مطلب دومی که مردم رو به اون نصیحت کردن این بود که در تمام جوانب زندگی که تقریبا رؤوس این جوانب چهار بخشه: خانه، مرکب، لباس، خوراک، بقیه امور هم مربوط به یکی از این چهار بخش. حالا فرض بکنید لباس، شب عروسی، عروسی هم یک کاره، ولی در این عروسی باز همین خوراک مطرحه، همین لباس مطرحه، همین مرکب مطرحه، همین مسکن مطرحه. مهمانیه، باز همین چهار بخش مطرحه. رفت و آمده، باز همین چهار بخش مطرحه. بالاخره آدم با قوم خیشاش که میخواد رفت و آمد بکنه، میخواد بره خونه شون، میخواد بره از سر سفرشون یه لقمه غذا بخوره، میخواد لباسی بپوشه بره، میخواد مرکبی رو سوار شه بره. ریشه زندگی دنیایی ما همین چهار بخش: خانه و مرکب و لباس و خوراک. امیرالمؤمنین مردم رو موعظه کردن، نصیحت کردن به این که در امور زندگی مادیتون اهل قناعت باشید، همونی که پروردگار عزیز عالم نصیب شما میکنه همون رو استفاده کنی، همون رو بهره ببری، سراغ حرام نریم، سراغ امور مادی غیر خدایی نریم. اونجایی که پروردگار عالم رضایت نداره برای هر کاری و برای هر برنامه‌ای قدم نگذارید، قبول نکنید، حرام رو نپذیرید، حرام رو راه ندید در زندگیتون. به ما فقط فرمودن حرام رو راه ندین، اما چقدر راه ندین و دیگه نگفتم. حرام رو راه ندین یعنی هیچیشو راه ندین، حرام رو نپذیرید یعنی هیچیشو نپذیرید. وقتی قرآن مجید میاد به ما اعلام میکنه و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی دنبال هیچ حرامی نرین گرچه به اندازه ذره باش، دنبال مال نجس، لباس نجس، خانه نجس. این نجسی که میگم نجس معنویه، دنبالش نرین، قبول نکنین، نپذیرین. یه پولی رو ابن ابوالحدید نوشته در مدینه، اووردن در خانه یه آدم فقیر، آدم تهیدست، یعنی آدمی که به اون پول واقعا نیازمند بود، پولم پول قابل توجهی بود. ابن ابوالحدید ظاهرا نوشته 100 درهم اووردن در خانه این مستحق، اووردن در خانه این فقیر که به نان شب محتاج. از آورنده پول سوال کرد این پولو کی داده، کی فرستاده. بهش گفتن که این پول رو حکومت مدینه فرستاده. گفت من نیازی به این پول ندارم، پولو به حکومت برگردونی. حالا اون زمانی که این پولو آوردن در خانه این مستحق، حکومت مدینه حکومت خدایی نبوده، حکومت الهی نبوده، حکومت اسلامی نبوده. گفت این پولو به حکومت برگردونی. جواب این مستحق رو ببینید در مقابل سؤال آورنده پول چه جواب پر قیمتی. اینا آدم های نورانی بودن، اینا آدم های وصل به خدا بودن، اینا آدم هایی بودن که دلشون در اختیار پروردگار مهربان عالم بوده. اینا نه دبستان دیده بودن، نه دبیرستان، نه دانشگاه، اما واقعا آدم های با معرفتی بودن، آدم های آگاهی بودن، آدم های بینایی بودن. گفت این 100 درهم رو به حکومت برگردانید. آورنده پول گفت چرا؟ گفت برای اینکه این حکومت احمق با 100 درهم میخواد ایمان منو از من بخره. مگه ایمان من 100 درهم میارزه؟ این حکومت که عاشق من نیست، این حکومت فهمیده که من وفادار به دینم، وفادار به اهل بیتم، و اسم برد وفادار به وجود مبارک امیرالمؤمنینم. با این 100 درهم میخواد یه آدم وفادار به دین، وفادار به اهل بیت، وفادار به امیرالمؤمنین رو تبدیل بکنه به خائن در عهد. میارزه؟ اگه 100,000 درهم هم بود نمیارز، اگر میلیون ها درهم هم بود نمیارز، اگر میلیارد ها درهم هم بود نمیارز. که آدم بیاد به قول قرآن مجید آخرتشو و خدا رو و انبیا رو و ائمه رو بفروشه به قیمت یه خونه، به قیمت یه زمین، به قیمت یه لباس، به قیمت 100 درهم پول، چی رو با چی معامله کنم؟ همیشه باید مبیع با اون پولی که بالاش میدن تناسب داشته باشه. در خرید و فروش وقتی که آدم میخواد دمسخال زعفرون بخره، خب به تناسب این دمسخال پول میده، یا یه زمینی رو میخواد بخره به تناسب زمین پول میده. اما حالا بیان بگن که شما دمسخال زعفرونو تو به ما بفروش به یه شئی، بیا این 1,000 متر زمین رو به ما بفروش به 1 تومن. خب این تناسبی بین ثمن و مثمن نیستش. اگر کسی بدون تناسب معامله بکنه میگن سفیهه. یعنی اگه یه مغازه دار بگه من 0.5 کیلو زعفرون رو به شما میدم 100 تومن، خب میگن این سفیه، معامله با سفیه باطله. یعنی آدم درک میکنه اونی که میگه 0.5 کیلو زعفرونو بیا 100 تومن وردار، خب این معامله حرامه. چرا؟ چون فروشنده سفیه. نباید یه مؤمن یه چنین معامله ای رو انجام بده. یا بیاد بگه من 5,000 متر زمین برای خیابون امام رضا دارم مشهد، میدم 2,000 تومن. خب معلومه که این فروشنده صفیه. حالا سندم دستش باشه، سندم به نامش باشه، معامله این زمین حرامه. من اگه برم بخرم مالکش نمیشم. این خانوم این حرفو زد که شما 100 درهمیم که میخواین به من بدین، در مقابلش دین منو میخواین بخرین. بین این ثمن و مثمن تناسبی وجود نداره. دین من قیمتش بهشت، دین من قیمتش رضای خداست، دین من قیمتش رضای انبیا و ائمه است. یه طرف این معامله بیشعور و سفیه قرار گرفته و این بیشعور سفیه هم حکومت مدینه است و معامله کردن با سفیه هم شرعی نیست. و در و بست و رفت تو خونه. این حرف دیگر امیرالمؤمنینه که در زندگی دنیاتون قانع به حلال باشین، ممکنه حالا حرامی که سراغتون میاد 10 میلیارد تومان باشه، اما شما بسنجید ببینید این معامله‌ای که میخواد رو ایمانتون، رو قیامتتون و روی دینتون بشه و 10 میلیارد تومان بهتون بدن، اونی که داره 10 میلیارد تومان میده احمق و سفیه. شما نباید با او معامله بکنی، چون این معامله بکنی ضرر کرد، تو ضرر کرد، برای اینکه تو داری مبیعی رو در مقابل 10 میلیارد میدی که اون 10 میلیارد قیمت یک ذره اون جنس تو هم نمیشه. اما مطلب سومشون در این موعظه‌ای که به مردم داشتن فرمودن اشتغل به طاعت ربه، خوش به حال اون مردان و زنانی که طاعت پروردگار و بندگی پروردگار و عبادت پروردگار رو بهش اشتغال دارن، یعنی کار اصلیشونه، شغل واقعیشونه، شغل حقیقیشونه، اصل شغلشون عبادت و طاعت، بقیه امور رو هم در همین محور قبول میکنن، در همین محور بهش وصل میشن، براشون هم فرقی نمیکنه که چی باش، هیچ فرقی نمیکنه، اونا فقط عبادت براشون اصله، طاعت پروردگار براشون اصله. من امسال یه قطعه خیلی عجیبی رو دهه عاشورا توی کتاب دیدم، کتابم کتاب بسیار مهمیه، نزدیک 30 جلد این کتاب، هر جلدشم 800 صفحه است، یعنی 24,000 صفحه است، بسیار کتاب بالایی به نام احقاق الحق. نوشته بود وقتی شمر از کربلا برگشت، همسرش خبر نداشت کجا رفته بود، چون شمر در زمان امیرالمؤمنین جزء یاران امیرالمؤمنین در جنگ صفین بوده، ولی بعد به خاطر دنیا و شکم و شهوت و صندلی ایمانشو فروخت. می‌ارزید این معامله؟ وقتی از کربلا برگشت به شوهرش گفت چند روز سفر بودی، کجا بودی؟ گفت نینوا. چه سفری بود؟ گفت سفر جنگی بود. جنگ با کی؟ گفت با حسین ابن علی. براتم سوغات آوردم. چه سوغاتی برای من از این سفر و از این جنگ آوردی؟ ظرفی رو نشون همسرش داد. وقتی همسر میره تو ظرف و نگاه میکنه میبینه سر بریده ی ابی عبدالله، درگیر میشه با شمر، لعنت میکنه شمر رو، فریاد میزنه، ناله میکنه، از اتاق میاد بیرون، نصف شب تو حیات همسایه ها رو صدا میزنه. وقتی میبینه شمر داره شلوغ میشه، بیشتر با همسرش درگیر میشه. بالاخره درگیری به جایی میرسه که شمر با شمشیر سر این زن رو از بدن جدا میکنه. نمیارز آدم دینشو با شوهرش معامله کنه، ایمانشو با همسرش معامله بکنه؟ نمیارزه. طاعت پروردگار باید اصل باشه. هر چی که در زندگی با طاعت پروردگار بخونه عیبی نداره، آدم باید قبول بکنه. هر چی هم که با طاعت پروردگار نخونه خود آدم باید رد بکنه. و اما مطلب پنجم امیرالمؤمنین، فرمودن خوش به حال کسی که به خاطر گناهانی که مرتکب شده، به خاطر خطاهایی که مرتکب شده، به خاطر قدمهای اشتباهی که برداشته گریه کنه. در حقیقت این گریه گریه توبه است، این گریه گریه پشیمانیه، این گریه گریه ندامته، که این گریه از پرقیمت ترین گریه های انسانه. بکا علی خطیعته. همین جاست که امام صادق می فرماید گریه گناهکار در خانه خدا وقتی به خاطر گناهش از مژه چشمش میخواد عبور بکنه، خدا به او خطاب میکنه تو رو بخشیدم، تو رو آمرزیدم، از خطایی که بین من و خودت بوده گذشت. آخه یه خطا و گناهی هست بین انسان و مردمه، اون کاری به خدا نداره. من 1,000,000 تومان به مردم بده کارم، اینو نمیتونم بیام شب جمعه بگم خدا یا این 1,000,000 که من از مال مردم خوردم منو بیامرز. آمرزش این 1,000,000 به اینه که من 1,000,000 رو ببرم به صاحبش برگردونم، اینکه اونجا من گریه کنم یا تو حرم حضرت رضا زیارت بخونم به پروردگار بگم این مالایی که من از مردم خوردم منو ببخش، نه اینجا جای بخشش نیست. البته مال مردم خوری هم قابل بخشش به شرطی که مال مردم به مردم برگرد، ولی یه سلسله گناهانی هست بین مردم و بین پروردگار که با گریه پشیمانی و گریه ندامت قابل آمرزشه. اما جمله پنجم و ششم امیرالمؤمنین که ای کاش این جمله رو تمام مرد و زنی که در این کشور زندگی میکردن میدونستن یا میشنیدن و عمل هم میکردن. چه راهنمایی مهمیه، چه موعظه مهمیه، چه تذکر مهمیه که امیر المؤمنین می فرماید فکانا من نفسهی فی شغل و ناس منه فی راهه، خوش به حال اون انسانی که سرش تو لاک کار خودش تا روز مردنش تو جان مردم نمیفته، به آبروی مردم دست اندازی نمی کنه. مشغول به ساختن دنیا و آخرت خودش، به آبروی دیگران مشغول نمیشه، به دنیای دیگران مشغول نمیشه، خرابکاری در زندگی مردم نمیکنه، با مردم سر و کار داره ولی سر و کار مثبت. ارتباط غیر مثبت با مردم نداره. و تمام مردم هم از او راحت. یا آدمیه که مردم میدونن آبروشون به وسیله او ریخته نمیشه، یا آدمیه که مردم میدونن به مالشون از طرف او لطمه نمیخوره، یا آدمیه که مردم میدونن نگاهش پاکه، گوشش پاکه، زبانش پاکه، اخلاقش پاکه، روشش پاکه، منشش پاکه. 40 سال تو شهر دیدن تلنگر به کسی نزده، ضربه به کسی نزده، علیه کسی حرف نزده، علیه کسی توطئه نچیده، همه از دستش راحتن. خود او مشغول به دنیا و آخرت خودشه و مردمم میدونن که هیچ کاری به کار اونها در زمینه‌های منفی نداره. من یه بار متن منبر امیرالمؤمنین رو براتون میخونم، متصل به هم دیگه، که جلسه در این خانه خدا و در حضور وجود مبارک امام هشتم نورانی تر بشه، متبرک تر بشه. توبا لمن لزم بیته و اکل قوته و اشتغل به طاعت ربه و بکا علا خطیعته فکان من نفسهی فی شغل یا فی شغل و ناس منه فی راحت. شب جمعه است، خانه پروردگار، خانه وصل به حرم مطهر، وجود مبارک حضرت رضا امام رؤوف و امام مهربان. برادران و خواهران، اگر خود حضرت رضا امروز براتون منبر می‌رفتن، یعنی فکر بکنید 1500 سال پیش بود و ما مال اون زمان بودیم و هممونم عصر پنجشنبه اومده بودیم پا منبر حضرت رضا، امام هشتم آخر منبر اگه میخواستن امروز برای شما مصیبت بخونن، چه مصیبتی میخوند؟ مصیبت پدرشون موسی بن جعفر رو میخوندن امشب؟ نه، مصیبت عموشون حضرت مجتبی رو میخوندن؟ نه. چرا؟ چون امامان ما همه فرمودن شب 21 ماه رمضان، شب 19 ماه رمضان، شب 23 ماه رمضان، شب نیمه شعبان، شب 11 ذی‌قعده،
شب نهم ذی‌الحجه، شب عرفه و شبهای دیگه هر کدوم ائمه ما اسم بردن، گفتن شب زیارتی ابی عبدالله الحسین. امیرالمومنین شب 21 شهید شده، اما امامان ما میگن شب 21 شب زیارتی ابی عبدالله. اگر امام هشتم امروز براتون منبر میرفت میخوند که عمم زینب کبرا تو بیابان کربلا گشت، در یه نقطه بیابان نشست، زنان، دختران، بچه های کوچیک دیدن عمه داره نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، به فرموده امام باقر که خودش 4 سالش بود کربلا، داره چوبها و سنگها رو کنار میزنه. خدایا عمه ما دنبال چی میگرده؟ یه مرتبه دیدن دست بود زیر بغل یه بدن قطعه قطعه. بدن رو روی دامن گذاشت. از فرمایشات زینب کبرا من 4 جملشو براتون میگم. جمله اول صدا زد خدایا این عمل قلیلو از ما قبول کن. جمله دومشون هم صدا زدن حسین جان من 2 روز تو برام خیلی عجیبه، یه روز روزیه که روی سینه پیغمبر خوابیده بودی، یه روزم امروزه که با بدن بی سر میان خاک بیابان افتادی. اما جمله سوم دیدن رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، بلند شو بیا، هازا حسین و کمرملون به دما، مقطع الاعضا. اما جمله چهارمش با خود ابی عبدالله بود. من کمتر طاقت میارم این جمله رو بگم، اما چه کنم، شب جمعه است، شب رحمت خداست. امام صادق میفرماید در جلسات حسین ما وقتی نشستید و گریه کردید هنوز از جا بلند نشده، خدا تمام گناهان شما رو میبخشه. صدا زد حسین من به خواهرت بگو این تیر 3 شعبه رو کی به سینه تو زد. ای کاش به قلب خواهرت زده بودم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولوالدي والدينا اللهم ارحم امامنا و ارحم شهداءنا و انصر قائدنا ايد محفظ امام زماننا